موضوع دیگه که اینجا وجود داره در بحث ازدواج، بحث ازدواج و رابطه با کنیزان بوده است که در قرآن مطرحه. ما ملکت ایمانکم ملک یمین. ملک یمین شما تفسیر میکنید میگید کنیز، اما تعبیر دقیق لغت این نیست. ملک یمین یعنی زیر دست، یعنی زیر دست. توجه دارید که بحث بردهداری یا کنیز داشتن یا امثال اون، این سنتی بود که در جامعه بشری متداول بود. حالا بردهداری شما جوامع دیگر رو تا 100 سال قبل میبینید به شکل رسمی، یعنی 120 خورده سال که اون منشور ملل پیش بینی شد، کسانی که در شکل گرفتن منشور ملل خودشون مانند واقع فرسان آمریکایی نقش داشتند، اینا حداقل خودشون صاحبان صدها برده بودن، خودشون صاحبان برده های زیادی بودن در همون حدود 100 سال قبل و به شکل رسمی خرید و فروش آثار اون باقی است هنوز. یه نمایشگاه وقتی من در لندن رفتم تماشا کردم که این 400 سال تاریخ شهر لندن رو نشان میداد. خیلی زیبا این رو ساخته بودن در یه تونل های زیرزمینی با قطار کوچک های سرباز واگونی از بین اینها به سرعت آهسته میرفتی و تمام این مناظر 400 ساله لندن رو مشاهده میکردی. خیلی آموزنده بود برای من. دیگه تمام این سیر رو طول کشید به زمان طولانی، از شکسپیر بگیرید بیاید جلو، تمام این حالات مختلف، تمام فجور و تمام زشتی ها، تمام مشکلات اقتصادی، فقرها، تمام اینها به تصویر کشیده شده بود و اینها بیشتر به شکل زنده بود. یعنی گیوتین ها وقتی می اومد با این صدای ناله ها شنیده می شد همراه با او، تمام اینها زیبا ساخته شده بود و تصویرگری شده بود و سرها افکنده می شد به شکل ماکت. وحشتناک بود، البته تونل وحشت هم بود به بیانی، اما خب این تمام این مراسم بردهداری ها، به کار کشیدن اینها، گماردن اینها، همه اینا نشان داده شده بود تا این تونل سر در میاد از خیابان آکسفورد استریت میومد، از خود آکسفورد بیرون و امروز لندن رو شما مشاهده میکردید و مثل این که الان اومدید کنار مثلا نمیدارم خیاب فروشگاه جان لوئیس لندن، مثلا توی خیابان آکسفورد سر در آوردید. اینا نشون میداد به زیبایی. اینها کانونی زندگیه، چیزی از این نگذشته است. حالا شما ببینید 1400 سال قبل در جامعه عرب که سنت بردهداری رایج بود و متداول بود، بردهداری از کجا شروع میشد؟ در اونجا در جامعه عرب نمیرفتن برده بخرن بگیرن بیارن، جنگ ها بود، بر اساس جنگ ها بردهداری میشد، یعنی اسرای جنگی رو میگرفتن میشدن برده. خب اینها رو وقتی میگرفتن دیگه اینها معامله میشدن، مبادله میشدن، بدبستان میشدن. وقتی که پیغمبر مکرم اسلام به اسلام اومدن، اولین کاری که کردند تدوین حقوق اجتماعی بردگان بود. یعنی اسلام اولین کاری که کرد اینها را از بی حقوقی، از بی شخصیتی، از بی کس و کاری به نرآورد. اولین چیزی که گفت، گفت شر و ناس من با الناس، پسترین مردمان اون کسیست که مردم فروشی میکنن. بذارید کنار این مسائل، چون همون اول برخورد ها شروع شد. در قرآن اومد اسم این عبد و عبید و برده و اینا رو جمع کرد. قرآن اینا اصطلاحات رو نگید، هیچ کسی برده کسی نیست، همه عبد خدا هستن. تعبیر قرآن ملک یمینه، یعنی زیر دست شماست نه ملک شما. شما این منزل ملکتونه، میتونید نمیخواید معماریشو میزنید خراب میکنید از نو میسازید. آیا میتوانید این برده رو بزنید خراب کنید از نو بسازید؟ حق ندارید کوچکترین اهانتی بهش میکنید طبق مقررات اسلامی. این ملک یمین شماست، زیر دست شماست. خداوند سر و کار این رو به شما قرار داده است که چگونه عمل میکنید، بلا این که اصلا معنی ملک نداره. این مطلب پیامبر مکرم اسلام فهمیدن به اینها نگید عبد، به اینها نگید غلام، نگید برده، صریح کلام پیامبر است. به اینها بگید فتات و فتا، یعنی جوان مرد و جوان زن. یعنی اصلا تعبیر رو عوض کنید، به اینها شخصیت بدید. یه بخشی از آیات قرآن حقوق بردگان رو مطرح میکنه. مجازات های بردگان منهای نیمی از مجازات احرار است، یعنی اگر یه انسان آزاد یه کاری رو انجام میداد، بعد اگر یه برده این کار رو انجام میداد، اگر اون انسان آزاد رو 100 تازیانه میزدن، برده رو طبق آیات شریف قرآن 50 تازیانه میزدن. یعنی چی شد اصلا؟ حتی در مجازات اینها اصلاً تخفیف داد که اینها شخصیت خودشون پیدا کنن، جایگاه خودشون پیدا کنن، جامعه نگاهش به اینها عوض بشه. و شیوه قانون گذاری اسلام به گونه‌ای شد که کم کم بساط و بنیاد این امر چیده شد. یکی از کارهای خیلی مهمی که انجام دادن پیشوایان دین، ازدواج با بردگان بود، با کنیزها بود. پیامبر مکرم اسلام این کار کرد. یکی از همسران پیامبر که اسمش برای شما آشناست و خانوم بسیار بزرگواری بوده است و خاطره اون با فرزندش برای ما عجین و قرین شده است، اون 18 ماهه پیامبر که به رحمت خداوند رفت، از اون مادر و از اون دامن پاکیزه به دنیا آمد، ماریه، ماری یا همان ماریه قبطیه و ماری مصری که این همسر پیامبر بود و کنیز بود. پیامبر به همسری گرفتند ایشان رو و ابراهیم هم فرزند این مادر است. شما وقتی مدینه میرید، میرید خیلی مخصوصا شما خراسانی ها، میدانم که این هر کاروان های خراسانی حتما این کار رو میکنن، خیلی کاروان ها مثلا خراسانی ها بنابرای علتی که الان میگم، شما ها رو میبرن در باب الاولی به یه جایی به نام مشربه ام ابراهیم. مشربه یعنی مزه، ام ابراهیم یعنی ماریه، همسر پیامبر، مادر ابراهیم. شما رو میبرن مشربه ام ابراهیم، اما خب اونجا خبری نیست، در وسط است و چیزی نیست. اینجا مکانی بود که پیامبر خانه ماریه قرار دادن و بنابراین که رفتارهای غیر مثبتی بعضی از همسران پیامبر با ماریه به خاطر بعضی از ویژگی های این زن داشتن، پیامبر ایشان رو خارج از محدوده منازل خودشون در یه بستانی قرار دادن، در یه مرزعی قرار دادن، یه نخلستانی قرار دادن که اسم اونجا مشربه ام ابراهیم بود. و این که گفتم خراسانی ها اونجا میرن به خاطر اینه که مزجع و تربت و مدفن مادر وجود مقدس و بزرگوار ولی نعمت ما حضرت سامر الحجج علیه السلام در همون مشربه هست، چون مدفن مادر حضرت رضا اونجا بود. خیلی از خراسانی ها برای عرض ارادت دست می دارن که برن اونجا که یه سلامی هم مثلا به مادر بزرگوار حضرت رضا بدن. خب این بحث پیش اومد و پیامبر این کار رو کردن، ائمه این کار رو کردن و شما تا جایی که می بینید مادر بعضی از امامان بزرگوار شیعه کنیزان هم، اینها کنیز هم. یعنی اصلا ساختار این همسر امام شدن یعنی چی؟ همسر امام شدنه اصلا دیگه بنیاد این بحث رو از بین بردن ائمه و دیگه اصلا شخصیت اینها رو اونقدر بالا بردن که به عنوان همسری در جامعه تثبیت کردن و از بین رفت. این یکی از نگاه های مثبت به زن بود که قرآن با این شیوه این رو مطرح کرد. آنی که اومد دستور داد این حکم رو و اجازه داد برای این ازدواج و توصیه کرد به این ازدواج، دنبال همون بحثیه که گفتیم در آیه 24 سوره نساء، آیه 25 و من لم یستطع منکم طولا، هر کدام از شما که توانایی طول ندارید. طول همون طول، نمیگه طول عرض، طول یعنی زیادی. گاهی البته این اصطلاح عامیانه غلطه که به کار میبرن مشهدی ها، میگن عجب پرطول فلانی، وقتی کسی زیاد حرف میزنه چقدر پرطول، دیگه ادامهش بده، ولش کن، قطعش کن دیگه. این حالا هم درست است و هم غلط است. طول به معنای زیادی و فزونی است، طول به معنای ثروت، موقعیت. از اسامی خداوند زد طول، یعنی خدایی که دارای مکنت و قدرت است. هر کدام از شما که موقعیتی ندارید، طولی ندارید، انگم که حل محسنات، توانایی گرفتن همسر ندارید، مسلمانان بالاخره همسر گرفتن این نکته نرز بلپذیر است، بیماری یقین بدن خطیر است، عاشق دیگر که نمیشه، بالاخره دست خالی که نمیشه ازدواج کرد، این قرآن تایید میکنه، بود بالاخره چیزی باشه، فاز و صفر باشه، بالاخره از هیچه هیچ که نمیشه. فمن ما ملكت ايمانكم، اگر اون امکان براتون نیست، خداوند به شما اجازه میدهد، فمن ما ملكت ايمانكم، با این بانوانی که ملک یمین شما هستند ازدواج کنید، از اینها به همسری بگیرید، ننگتون نکند، این کار را عمل کنید. حالا لحن آیه چقدر عجیبه، میفهمد من فتیات و کمال مؤمنات، اینا فتان، اینا شیرزنن، چه فرقی دارن با شما؟ این مؤمنات مخصوصا وقتی مؤمنند. و الله اعلم به ایمانکم، بچه ها میگید ما از کجا بدانیم مؤمنند؟ کافی همین ظاهر. مگر ما ایمان هم را از چی میخواییم بفهمیم؟ از تو قلب هم خبر داریم؟ خداوند میداند، ما به ظاهر باید عمل کنیم، باطن رو خدا میداند. و الله اعلم به ایمانکم. بعد این تعبیر خیلی مهمه در قرآن، بعضکم من بعض، اینا هم مثل شما هم، اینا از شما، شما از اینهایید، گمان نکنید شما تخته جدا گفتید، حالا این همین که یمین شما وزیر دست شما شدن، دماغتون رو به زیر بیارید، قبول کنید، بپذیرید، این هم انسان ها مانند شما هستن، با باشون ازدواج کنید، با این زن ها ازدواج کنید. بعضو کن فنکه هون هم نه، با این ها ازدواج کنید، به ازن اهله نه، منتها ازدواج با این فتیات و این ملک یمین ها و کنیزان حتما باید با اجازه و رخصت و هماهنگی به استدلال صاحب اختیاران اینها می بود، به ازن اهله نه. و آتوهن اجورهن بالمعروف، نگید اینها طبقات پایین اجتماعی هرچی شد شد، نه، اجور و مهریه اینها رو هم باید دقیقا متعارف و مشخص و معقول تعیین کنید، اینم با ترجمه خودش محفوظ باشه. آتوهن اجورهن بالمعروف، محسنات، پاکیزه رفتار کنید بر اساس ازدواج، غیر مصافحات. باز ببینید این همون حرفی که اونجا خوندیم، یعنی رابطتون تو رابطه نامشروع قرار نگیرد، غیر مصافحات. بعد یه چیز جالبی هم اینجا قرآن میگه که این کلمه دو مرتبه در قرآن اومده. اینو گاهی بعضی از دوستان جوان من سوال میکنن این کلمه یعنی چی، چون نمی‌دونستن خودشون چیزایی تو این کلمه هست. ولا متخذات اخدان، ولا متخذات اخدان، متخذات یعنی گرفتن، اخدان جمع خدنه، نکنی رابطتون خدن باشه با هم. خدن یعنی چه؟ خدن به دوستی میگن، اما دوستی با جنس مخالف، به دوستی با جنس مخالف میگن خدن، دوستی با جنس مخالف به شکل پنهانی، این رو میگن خدنه. ولا متخذات اخدان، با منطق اسلام متخذات اخدان جور در نمی آید، دوستی های پنهانی با جنس مخالف رو ولا متخذات، حق ندارید این کارو بکنید، این با منطق اسلام سازگاری ندارد. فاذا احسن فان اتین بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات، حالا اگر با جنس ازدواج کردید یک مرتبه از اینها مسئله بدی و زشتی رو دیدید، دیگه اونجا دستی که آجم ببارد خون ندارد، قانون اجرا میشه. اما اگر قانون هم بخواد اجرا بشه، مجازاتی که برای این ملک یمین ها دارید نصف مجازاتی است که برای دیگران دارید، 50% تخفیف در مجازات این هست، دیگه خداوند کار داره میکنه که کم کم بساط این کار برچیده بشه، نصف معانی المحسنات من العذاب. و ادامه آیه